بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية وفيها خمسة فصول. الفصل الأول في أن الوجود مشترك معنوي. بعد از طی مبادی فلسفه به مسائل علم فلسفه مقدمات تمام کردیم، به مسائل علم فلسفه می‌رسیم که اینها جز عوارض ذاتیه موجود به ما بودن موجود، جز احوال کلیه وجود هستن. البته این وجود کلی که اینجا در مرحله اولا تا مرحله دوازدهم، یعنی آخر مرحله یازدهم مطرح میشه، این وجود کلی به نحو وجود لابشرط قسمی هست، نه لابشرط مقسمی که بحث عرفان باشد و نه به شرط لا که بحث الهیات بالمعنل اخص باشد. بو علی حتی در تقسیمات علمش بحث الهیات بالمعنل اعم و از الهیات بالمعنل اخص مجزا کرده. یعنی وقتی که حکمت نظری رو تقسیم میکنه میگه الهیات بالمعنل اعم، الهیات بالمعنل اخص، ریاضیات و طبیعیات. چرا؟ برای اینکه سنخ این مباحث با هم متفاوت است و الهیات بالمعنل اعم در مورد وجود لا به شرط قسمی بحث میکنه، لا به شرط از تعیین، لا به شرط از حد. لحاظ نمیکنیم که حد داشته باشد یا نداشته باشد، ولی کم تو الهیات بالمعنی لحظ به شرط لای از تعیین بحث میکنیم که میشود ذات واجب و وجود. خب قبل از اینکه وارد مسائل علم فلسفه بشیم، تمام مسائل علم فلسفه رو ما میتونیم در اسفار اربعه مطرح بکنیم، چنانچه صدرای شیرازی کتاب اسفار اربعه رو مینویسه. اسفار اربعه منشأش از عرفان گرفته شده که سیر من الخلق الی حق، سیر اول، سفر اول. سفر دوم سیر فلحق، سیر سوم سیر من الحق الى الخلق بالحق به معیت حق، و سیر چهارم سیر فلخلق. ما همینجور توی بحثای عرفانی سیر روحانی داریم، چهار تا سفر داریم، توی مباحث منطق هم سیر عقلانی داریم، حقیقتا سیر میکنیم، نه اینکه فقط یک سری مباحث رو بخونیم از باب اتحاد عقل و عاقل و معقول. اینها باعث میشه که انسان اشتداد وجودی پیدا بکند، نه اینکه اینها عرضی بر جوهر نفسانی انسان باشند. اتحاد علم و عالم اتحاد عرض و جوهر نیست. در نظر بدوی ما میگیم علم کیف نفسانی است، اگر نه علم سنخ وجود است و این علم شأنی از شؤونات عالم هست. عالم به واسطه همین علم اصولی ارتقاء پیدا میکند. همین کتاب، همین درس، همین بحث علت اعدادی میشود تا متعلم ارتقاء وجودی پیدا بکند و حقائق علوی متحد شد. سیر عقلانی هست، سیر من الخلق الالحق. خب چه مسائلی در این سیر گنجانده می شود که سیر من الخلق الالحق بشود؟ تمام مباحث وجود و عوارض وجود، بحث اصالت وجود داریم، بحث تشکیک وجود داریم. توی بحث اصالت وجود در مورد اعتباریت ماهیت بحث میکنیم، گفتیم، بارها گفتیم که ماهیت حجاب ظلمانی حقیقت الوجود است و مراتب وجود حجاب ظلمانی حقیقت حجاب نورانی حقیقت الوجود است. ما توی این سیر اول، سیر من الخلق الی الحق، میگیم آقا ماهیت و اینقدر تو چشم شما درشت نباشه، ماهیت امر اعتباری است، البته نه اعتبار عقلایی بلکه اعتبار عقلی، در عالم خارج ما به هزار ندارد گرچه منشأ انتزاع دارد، لذا اینقدر در بند ماهیت نباش، هرچه هست وجودش وجود است که مشهود ماست، در عالم خارج فقط وجود داریم، چیزی به نام ماهیت نداریم. و وقتی چیزی به نام ماهیت نداریم یعنی عالم عالم وحدته، ماهیت مسار چرصد هست، در عالم وحدته. شما اگر سیر عقلانی بکنی یک چیز بیشتر در عالم نمیبینی، فعین و موت و دو فسما وجه الله، نه وجوه الله، یک چیز میبینی، خرق حجاب ظلمانی ماهیت خودش خیلیه. حالا آقایون میگن برای چی اصالت الوجودی بشیم یا اصالت الماهوی بشیم، و تبعاتش هم اول فلسفه خدمتون عرض کردم که چه تبعاتی دارد اصالت الوجود. خب تمام وجود و عوارض وجود که بحث میکنیم اینها سیر من الخلق الی حق میباشد. سیر دوم سیر فلحق میباشد که اینها مباحث الهیات بالمعنل اخص میشود، در مورد ذات واجب بحث میکنیم، در مورد فعل واجب، اوصاف واجب، صفات سبوتی، صفات سلبی، سیر عقلانی میشود، ایقانی میشود، ایمانی میشود. فقط ان تقدیدن، حال خداوند صفاتی دارد و یا صفات این ذات هستند یا نیستند، وحدت خداوند چجوری هست، احدیت خداوند چجوری هست، تمایز خلق با حق چطور هست، آیا همون جوری که در اوهام ما هست که ما تمایز رو به تباین میبینیم، بینونت و عضلی میبینیم، یا تمایز احاطی و محاطی هست، بینونت بینونت وصفی هست، بسیط الحقیقه کل الاشیا هست، مباحث دقیق توی بحثای الهیات بالمعنى الاخص، توحید فیلسوف کجا، توحید متکلم کجا. این سیر فلحق که الهیات بالمنل نخصیش. سیر سوم سیر من الحق الالخلق بالحق در مورد انتشاء کسرت از وحدت بحثش، که چطور این همه کسرات از اون وحدت انتشاء پیدا کرد، نشأت پیدا کرد. بحث صادر اول اینجا مدرش الواحد و لا یستر عنها الا الواحد، آیا وحدانیت این صادر اول عددیست سعیست، باید بحث بکنیم، یا عوالمی که در این انتشاء کثرت از وحدت هست، عالم عقل، عالم ماده، عالم مثال، اوصاف این عوالم، آیا اینها در طول هم هستند، در عرض هم هستند، فلحال موجود هستن یا اینکه بعداً باید موجود بشن، همه اینها توی فلسفه بحث میشه. انتشاء کثرات از وحدت، سیر من الحق الی الخلق بالحق. و سیر چهارم سیر فلخلق، سیر فلخلق البته بازم بالحق، که مباحث نفس و مباحث معاد، که معاد چیزی جز دامنه نفس نیست، نفس اگر ما به معنای حقیقت کلمه بشناسیم، معاد در دامنه نفس مطرح میشه، چنانچه صدرای شیرازی در اسفار جلد نهم و در ادامه جلد هشتم که بحث نفس هست، جلد نهم که بحث معاد هست، معاد در دامنه نفس مطرح، نه اینکه حالا مانند متکلمین ما معاد و اگر بخوام اثبات بکنیم به واسطه عدالت حضرت حق اثبات بکنیم، نه، اگر نفس رو بشناسه میگیم باید معادی باشه. معاد شرمی از شمون نفس. چرا؟ برای اینکه انسان وقتی شد ذاتاً مجرد و در مقام فعل متعلق به بدن، شأنی از شموناتش اینه که یک حشر روحانی و تجرد گونه داشته باشد. معاد در دامنه این پس میشه. خب این مباحثی که ما باید طی بکنیم. سیر اول سیر من الخلق الی الحق. اولین بحثی که مطرح میشه بحث اشتراک معنوی وجود است. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم باید خواستگاه این بحث رو بس کنیم. چی شد که حالا بحث اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی وجود در مباحث فلسفی مطرح شد؟ اول بدونید که این بحث بحث فلسفی نیست، بلکه مقدمات مباحث فلسفی است. چرا؟ برای اینکه ما در فلسفه در مورد موجود به ما و موجود بحث میکنیم، به حمل شایع، یعنی مصداق وجود، مصداق عینی وجود، نه در مورد مفهوم وجود. اگر در مورد مفهوم وجود هر جا تو مباحث فلسفه بحث میشه، بحث علتوتعی می باشد، مقدمتا مطرح می کنیم تا بعض از مباحثی که متفرع بر این بحث هست این بشه مقدمه برای مباحث فلسفی. خب بحث اصالت وجود و بحث تشکیک وجود متفرع بر بحث اشتراک معنوی وجود هست. تو بحث اصالت وجود ما میگیم آقا یک حیث ما به اشتراک اشیا داریم، یک حیث ما به امتیاز. اون چیزی که ما به اشتراک هست و بر همه ساری و جاری هست وجوده. چرا؟ برای اینکه وجود مشترک معنوی هست، اونجا ازش استفاده. یا توی بحث تشکیک وجود یکی از براهینی که برای تشکیک وجود اقامه میشود به واسطه همین اشتراک معنوی وجود هست که حالا بعدا میرسیم. بنابراین بحث بحث فلسفی نیست، مقدمه مباحث فلسفی. خواستگاهش برای چی هست؟ حالا بعضیا قائل به اشتراک معنوی شدن، بعضیا قائل به اشتراک لفظی شدن. به قول استاد مطهری در شرح منظومه جلد اول صفحه 45 می‌فرمایند خواستگاه این بحث در خصوص تشبیه و تنزیه اوصاف حق. خب ما توی بحث‌های روایی و بحث‌های کلامی داریم که خداوند شبیه به خلقش نیست. حتی در اصول کافی جلد اول صفحه 350 این مطلب اومده که امام صادق میفرمون فقط جمع الخالق و المخلوق اسم العالم و اختلف المعنا. یعنی ما اگر به خالق میگیم عالم، به مخلوق هم میگیم عالم، این فقط در اسمه نه در معنا. خب این مباحث هم اینجور میتونه جاری باشه. به خداوند میگیم موجود، به این مخلوقات هم میگیم موجود. اونها اومدن گفتن همینجور که خداوند تشبه ندارد در اوصافش به خلق، ما اشتراک معنوی را هم نمیتوانیم بپذیریم که همون وجودی که بر مخلوقات هم میشود همون وجود بر بفرمایید خالق هم میشود. چرا؟ برای این که روایت میگن اختلف المعنا، قائل به اشتراک معنوی نمیتونیم بشیم. اشتراک لفظیه. وجودی که برای خالق حمل میشود غیر از وجودی هست که برای مخلوق حمل میشود. باید تنزیهی بحث بکنیم. این شد خواستگاه بحث. متکلمین به خاطر وجدان این شبهه در مسئله قائل به اشتراک لفظیه. ولی متکلمین میگن نه، اشتراک معنوی هست و توجیه هم میکنن اون مطالبی که شبهه در مسئله هست. چرا؟ برای اینکه ما وقتی اینجا داریم میگیم اشتراک معنویه وجود هست، این وجود وجود به حمل اولی میباشد نه وجود به حمل شایع. وجود به حمل اولی ای مفهوم الوجود، مفهوم وجودی که بر خالق حمل میشود معناش واحد هست با اون معنایی که برای مخلوق هم میشود. گرچه به حمل شایع در عالم عین اینها از هم تمایز دارند، البته تمایزشون هم تمایز تباینی نیست، بلکه تمایز تشکیکی هستی بعدم بس. اون روایاتی هم که میگه فقط جمع الخالق و المخلوق اسم العالم، یعنی اینها جمع شدن در عالمیت، اسم عالم یعنی به حمل اولی، مفهوم عالمیت رو هم میشه بر شما هم کرد به هم بر ذات اقدس پروردگار. اما به حمل شایع بختل خلمه، این معنا معنای مفهوم نیست، معنا یعنی حقیقت. واقعا معنا بیشتر توی روایات معنای حقائق چی میشه، نه معنای به معنای مفهوم، ولی چند حقیقت خالق و مخلوق در عالمیت از هم مختلف است، مختلف است، نه اینکه متباین باشه و نحو شدت و ضعفه. خب ما همین رو میگیم تو مباحث فلسفی، هیچ کس نمیگه آقا اشتراک معنوی وجود یعنی وجود به حمل شایع هر دوتاش به یک چی باشن، نه، مفهومی که بر مفهوم وجودی که بر ذات اقدس پروردگار عالم حمل میشود همون مفهومی هست که بر موجودات حمل میکنه. و خداوند اگر اینجا شراکت داشته باشد با مخلوقاتش فقط در مفهومی که بر اینها حمل میشود، این دیگه اشکالی پیش نمیاد. پس این خواستگاه بحث که چرا ما حالا بحث اشتراک معنوی و اشتراک لفظی وجود رو مطرح میکنیم برای اینکه مقدمه این مباحث آینده بشود. حالا بعضی هم که اگر قائل به اشتراک لفظی شدن به خاطر وجدان شبهه در مسئله، و این هم جز بدیهیاته، بلکه صدر شیرازی حالا میگن که جز قریب به بدیهیاته، گرچه بدیهی هست ولی کن قول مخالف داره، اشتراک لفظیه. ما توی منطق هم خوندیم که آقا بداهت هم اگر انسان بخواد درک بکند باید پنج چیز رو انسان مراعات بکنه، توی منطق دیگه خوندیم. اولین شرطش انطباع ذهن بود، سلامت ذهن بود، و یکی از شروط مهمش یه فقدان شبهه فلمه. شبهه برای انسان که پیش میاد حتی انکار بدیهیات میکنن. خب اشتراک معنوی وجود جز بدیهیات هست، اینا به خاطر اون وجدان شبهه در مسئله که تشبه حلق به خلق نشود قائل به اشتراک لفظی وجود شد. بله حالا اونا رو اینجا نیاریم بحث مهمتر دارم. بله حالا اونجا حمل اولی میگه مندرج تحت مقوله، اینجا بحث مقوله نیست چون خداوند مقوله ندارد، مقولات توی ماهیان هستن. خب اما یه دقت دیگه هم که توی مباحث باید به خرج بدیم اینه که آقا اشتراک لفظی و اشتراک معنوی مباحث لغوی، مشترک لفظی با اشتراک لفظی و معنوی مباحث عقلی، یعنی خود این اشتراک لفظی و معنوی مشترک لفظی است توی مباحث ادبی و مباحث عقلی. اون چیزهایی که توی نحو و صرف خوندین آقا مشترک لفظی داریم و مشترک معنوی داریم، همون مباحث ما نمیتونیم بیایم توی بحثای عقلی مطرح بکنیم، اینها از باب مشترک لفظی هست. خب مشترک لفظی و مشترک معنوی در مباحث لغوی به چه معنا بود؟ مشترک لفظی جایی هست که ما تعدد وضع داشته باشیم. اگر وضع دو تا وضع رو به نحو منحاز مستقل متعدد وضع بکند، میگیم آقا این دو تا با هم اشتراک لفظی دارن، منات روی وضعه. اگر تعدد وضع بشه بعد میشه بعد اشتراک لفظی، ولی کن اگر وضع واحد باشد، یک وضع واحد برای مصادیق متعدد، این میشه بعد چی؟ اشتراک معنوی لغوی. ولی ما توی مباحث عقلی که در خصوص وضع بحث نمی کنیم، کاری به وضع واضح نداریم، بلکه منات بحث روی معناست. یعنی اگر اینها وحدت در معنا داشته باشد می شود اشتراک معنوی، و اگر تعدد معنا باشد می شود اشتراک لفظی، و گاهن اینها با هم جمع نمی شود. مثلا عرض شما در نظر بگیرید، عرض اشتراک معنوی لغوی هست ولی کن اشتراک لفظی عقلی می باشد. خوب دقت کنید، عرض در مقابل جوهر، اشتراک معنوی لغوی هست. چرا؟ برای که اون لحظه که واضح عرض را وضع کرده، یک وضع واحد بیشتر اینجا ایجاد نکرده، لذا میشه اشتراک معنوی لغوی. مثلا میگیم کم، کیف، عین، متا، همه اینها جزء احراز هستن، اینها میشن اشتراک معنوی لغوی. چرا؟ برای اینکه واضح یک وضع بیشتر اینجا نداره، میگه اینها همه عرض هست. ولی همین عرض توی مباحث فلسفی و عقلی میشه اشتراک لفظی. یعنی چرا؟ بخاطر اینکه تعدد معنا داریم. مقوله کیف غیر از مقوله عین و متا هست، بلکه اینها جنس الاجناس هستن، با هم تباین معنوی دارن. پس مباحث اشتراک لفظی و معنوی لغوی رو اینجا جاری ندانید. اشتراک لفظی و معنوی عقلی معنای وحدت معنا و تعدد معنا هست، مکاری به وضع نداره. بنابراین خود اشتراک لفظی و معنوی خودش مشترک لفظی هست در مباحث لغوی و مباحث عقلی. خب اقوال در این مسئله اجمالا گفتیم، بعضی ها قائل به اشتراک معنوی وجود هستن. دیگه حضرت علامه اینجا دلیلی هم براش نیورده. چرا؟ برای اینکه ما میگیم اینها جزء قریب من البدیهیات هستن. قریب من البدیهیات یعنی چی؟ یعنی جزء وجدانیات میباشن، جزء بدیهیات نیستن. بدیهی یعنی تصور موضوع محمول یکی در تصدیقش. ولی ما وقتی میگیم الوجود مشترک معنوی، آیا وجودو که تصور بکنیم محمولش که مشترک معنوی باشد تصور بکنیم، که نه کفایت در تصدیق نمی کنه. یک قیاس مرتکز دارد، یک قیاس مرتکز که ذهن، که خارج از ذهن نیست، میشه مجاز وجدانیات. وجدانیات یک قیاس مرتکز حاضر در ذهن فقط، نه اینکه خارج از ذهن باشه. یک انتباه بهش پیدا بکنی، میگه آقا این همون اشتراک معنوی هست، وجود اشتراک معنوی دارد. برای بله، من گفتم قریب من البدیهیات، گفتم اشتباه کردم، قریب من الاولیات. خود بدیهیات یا بدیهیات اولیه هستن که میشن اولیات. همون اولیات هم اول الاوائل داریم که توی مباحث تصوری گفتیم وجود هست، توی مباحث تصدیقی گفتیم استحاله اجتماع نقیزه این هست. بدیهیات ثانویه داریم که شامل وجدانیات و تجربیات و مشاهدات الاخرش. بله من اشتباه لپی شد، قریب من الاولیات. این در مقابل چی هست؟ در مقابل فخر رازی که قائل هست اشتراک فخر رازی هم حتی اینجا قائل به اشتراک معنوی وجوده، در صورتی خودش امام و شکاکینه. ایجور دیگه گفته آقا ما حرفی نداریم. ایشون حتی فرموده فخر رازی در مباحث المشرقیه جلد اول صفحه 18، ایکون از ذالک من الاولیات، حتی از اولیاته که تصور موضوع محمول چکفی در تصدیقش. حالا صدرای شیرازی میفهمد قریب من الاولیات، یک قیاس مرتکز فزه دارد. براهینش هم دیگه حضرت علامه دیگه اینجا مطرح نمی کنه. و راهینش رو ما توی بدایت الحکمه خوندیم. یک برهانش رو خدمتون عرض بکنم چون نکته داره. یکی از براهین اشتراک معنوی چی بود؟ میگفتیم که ان العدم یناقض الوجود و له معنا واحد فالوجود الذي هو نقیض معنا واحد. وجود در مقابل عدمه. عدم چون معنای واحد دارد، وجود هم معنای واحد دارد. چرا؟ برای اینکه متقابلین همیشه بین الاثنین هستند. حالا میخواد متناقضین باشن، میخوان متضادین فلسفی باشن، متضادین فلسفی بین الاثنینند، نه متضادین منطقی. متضادین فلسفی فرقشون با چی؟ منطقی چی هست؟ اونجا غایت الخلاف هست در متضادین فلسفی، لذا همیشه بین الاثنین، مثل سیاه در مقابل سفید. ولی توی بحث منطقی اینها غایت الخلاف درشون عقل نشده. سفیدی میتواند در مقابل سبز، در مقابل قهوه‌ای، در مقابل مثلا سیاه شکل بگیرد، اونجا دیگه بین الاثنین نیست. ولی توی بحث‌های تقابل ما میتونیم بگیم اینها همین، یکی از احکامشون اینه که بین الاثنین، همیشه بین دو چیز. خب اگر وجود معناش واحد شد، اگر عدم معناش واحد شد، حتما هم وجود باید معناش واحد باشه، که حالا مباحثشو تو بدایه خوندید. اما نکته اینه، همین برهانی رو که ما برای اشتراک معنوی وجود میاریم، مرحوم سید حیدر آملی روحی فدا، حقیقت ایشون خیلی حقیقت بالاست، توی کتاب جامع الاسرارش، آخر جامع الاسرار صفحه 656، همین برهان رو برای وحدت شخصیه وجود مطرح میکنه. وحدت شخصیه وجود، میگه آقا وجود در مقابل عدم است. عدم یک معنای واحد بیشتر نداره، عدم یک چیز بیشتر نیست، لذا وجود یک چیز بیشتر نباید باشد. این همون میشه وحدت شخصیه وجود. ما یک وجود بیشتر نداریم، اونم ذات اقدس پروردگار عالم، و دیگران هیچ سهمی از وجود ندارن. خب چجور میشه یک برهان منتج به دو نتیجه بشه؟ بعد هم اشتراک معنوی وجود در مباحث فلسفی ازش استنتاج بکنیم، هم وحدت شخصیه وجود. خلف مطالب نباید بشود. اگر ما توی فلسفه بحث میکنیم که مقابل وجود عدم هست، این وجود به حمل اولی میباشد، یعنی مفهوم وجود در مقابلش مفهوم عدم هست. چون مفهوم عدم واحده، مفهوم وجود هم واحد است، میشه اشتراک معنی وجود. ولی اگر سید حیدر آملی این برهان را اقامه می کند، وجود و حمله شایع است، یعنی وجود عینی در عالم خارج. در مقابل وجود عینی دیگه نمیگه مفهوم عدم است، عدم می باشد. عدم چون واحد هست، چرا؟ برای که عدم صرف و شیء، صرف و شیء لا یتصنع ولا یتکرر. وقتی که اون عدم به حمله شایع واحد شد، حالا نگیم آقا میگم عدم به حمد و شایه چی هست؟ باید توی نفس هم رو بحث بکنیم، که بعد آقایون قائلن حتی عدم هم واقعیت دارند، نفس الامر دارند. مثل نگیم میگم آقا جناب آقای فیاضی میگه آقا مثال میزنه که کف دست ما مو ندارد، این خودش یه نفس الامری دارد. این عدم مو برای کف دست یک واقعیتی هست که ما میگیم این میشه منات صدق و کذب قضایا. باید در نفس الامر این عدم واقعیتی داشته باشد تا بشه منات صدق و کذب این قضیه. بحثایی داریم تو نفس الامر. بنابراین برهان سید حیدر آملی در مقام حمله شایع میباشد. وجود به حمله شایع ای مصداق و حوف العین، در مقابلش یک عدم بیشتر نیست، لذا در عالم عین ما یک وجود بیشتر نداریم. تثبت وحدت شخصیه وجود. اینو دقت بفرمایید که توی بدایه اگر میگن باید به حمل اولی بگویند، نه به حمل شایع، تا خلط مباحث فلسفی و عرفانی نشه. خب یه از اشتراک معنوی وجود. اگر برهانی هم اینجا برایش اقامی کردیم، این برهان و قیاس مرتکز در ذهن هست، میشه جز وجدانیات. اما اشتراک لفظی وجود، اینها تو خودشون دو طائفه هستن. بعضی بین همه وجودات اشتراک لفظی قائل هستن، یعنی میگن وجود هر جا که حمل میشه به معنای خاص خودش هست. از شجر و موجودون غیر از از شجر و مثلا چی؟ الحجر و موجودون، وجودی که در شجریت غیر از وجودی که در حجریت. خب ما دو تا قیاس استثنایی، دو تا برهان میاریم بر رد این مدعا. قیاس اول، قیاس استثنایی، اگر بنا باشد وجود اشتراک لفظی داشته باشد در حلیات بسیطه، ما نباید حلقیات بسیطه نباید مفید فایده باشه. و تالی باطل و المقدم مصر. خب تلازم بین مقدم و تالی، چرا اگر ما قائل به اشتراک لفظی وجود بشیم نباید حلقیات بسیطه مفید فایده باشه؟ برای اینکه وقتی ما میگیم الواجب و موجود، این موجود به معنی چیه؟ وجودی که منحصر به این واجب است، باید در حقیقت عود این قضیه به این باشه الواجب و واجب. وقتی که میگیم الممکن و موجودون، خب این موجود فقط منصرف در این وجود امکانی است، باید عود این قضیه به چی باشه؟ مثلا بگیم الممکن و ممکنون. دیگه فایده از حلیات بسیطه برداشته میشه، یعنی حمل فقط یه حمل مفهومی میشود که ما بگیم اینها با هم مترادف هستن. الواجب و موجودون ای الواجب و واجبون، از شجر و موجودون ای شجر، از شجر و شجرون، چون وجود باید منصرف در این موضوع معنا بکنیم. فایده از حلیات بسیطه برداشته می شود. حالا حضرت علامه مثال به قضایای موجبه زده. اگر مثال به قضایای سالبه می زد اشد و محذورن بود. چرا؟ برای اینکه سلب و شیء از نفسهی می شد. مثل چی؟ مثل میگیم الواجب و لیس به موجودن. خب این وجود اگر بخواد اشتراک لفظی باشد باید چی بگیم؟ الواجب و لیس به واجبه، واجب واجب نیست، سلب و شیء از نفسهی می شد. بنابراین ما اگر قائل به اشتراک لفظی وجود بشویم نباید حلیات بسیطه مفیده فایده باشد در قضایای موجبه، و در قضایای سالبه باید سلب و شیء عن نفسهی بشود. و تالیان باطنان و المقدم مثلو. اینا چون بدیهیان، من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. اینها قیاسات مرتکزه در ذهن شما. الواجب و لیس به موجودن، این موجود چیه؟ موجود به اشتراک لفظی باید منصرف در این موضوع باشه، باید عود این قضیه به این باشه الواجب و لیس به واجبه، واجب واجب نیست، این سلب و شیء عن نفسه خواهد شد. مثلا
این موجود رو برگردونن به موجودات دیگه، مثلا لیس به موجوده که میگن اگر بخواد صادق باشه منظور
دیگه، فرض اینه که اینها قائل به اشتراک لفظی وجودن، یعنی این وجود منصرف فقط در همین معروضش هست، موضوعش هست، وجود هر چیزی منحصر به همون موضوعش هست.
وقتی داره سلب میکنه داره وجود دیگری رو سلب میکنه دیگه.
نه، فرض بر این بگذاریم که شما مثلا یک لائیک میگه الواجب و لیس به موجود، کار نداره که وجود غیری رو چه کنه. مثلا میگن از شجر، حالا این مثال نداره، از شجر لیس به موجوده، یعنی از شجر لیس به شجره، سلب شیء عن نفسه میشه. این قیاس اول. قیاس دوم، قیاس استثنایی باز. اگر ما قائل به اشتراک لفظی وجود بشویم باید علم به وجود هر چیز مستلزم علم به ماهیت آن باشد، یا بالعکس علم به ماهیت هر چیز باید علم به وجود آن باشد، مستلزم علم به وجود آن باشد. و تالی باطل و المقدم مثل. داره میگه تلازم بین مقدم و تالی را اول باید تصور کرد، بعدن بطلان تالی. اگر قائل به اشتراک لفظی وجود بشیم باید علم به وجود مترجم علم به ماهیت باشد. علم به وجود چون این وجود فقط منصرف در همین ماهیت باید معنا بشه. اشتراک لفظی یعنی این، اشتراک لفظی یعنی وجود فقط مندرج در همین ماهیت هست، هیچ مصداق دیگر هم نباید داشته باشه. خب اگر اینطور باشه ما باید بین وجود و ماهیت قائل به تلازم بشیم، یعنی هر جا علم به وجود پیدا کردیم علم به ماهیتش هم پیدا بکنیم، هر جا علم به ماهیت پیدا بکنیم علم به وجودش پیدا بکنیم. و تالی باطل، ما جایی هست که وجود چیزی را علم پیدا می کنیم ولیکن ماهیت و حقیقتش رو نمی دونیم. مانند نفس، به وجود نفس اذعان داریم، آیا این نفس مادی هست یا مجرد، ماهیتش رو نمی دونیم، آیا جوهر هست یا عرض. می بینیم که بین وجود و ماهیت تلازم علمی نیست، که اگر علم به این پیدا بکنیم علم به دیگری هم پیدا بکنیم. یا بالعکس، ماهیت چیزی رو علم داریم ولی که نمیدونیم موجود هست یا نیست. مانند چی؟ الاتفاق، اتفاق، شانس، اقبال، معلول بلا علت، ماهیتش رو میدونیم. آیا این در عالم خارج موجود هست یا نیست؟ با اینکه علم به ماهیت داریم ولی که شک در وجودش داریم. اگر بنا باشه قائل به اشتراک لفظی بشیم، باید علم به وجود مستلزم علم به ماهیتش باشد. یا بلعنس و تالی باطل و المقدم مثل. خب اینها کسانی که قائل به اشتراک لفظی وجود در همه موجودات شدند، با دو قیاس استثنایی رد کرد. اما بعضی هستن که قائل به اشتراک لفظی وجود در بین ممکن الوجود و واجب الوجود شدند، یعنی همه موجودات امکانی وجودشون به نفع اشتراک معنوی هست، از شجر موجود، الحجر موجود، ولی این وجود ما دیگه برای ذات حضرت حق نباید حمل بکنیم، اونم به خاطر وجدان شبهه در مسئله هست که تشبه اوصاف حق به اوصاف خلق نشود، از جمله مثلا مرحوم کشی یا رجب علی تبریزی قائل به این هست. خب این یک معنای صحیحی میتواند داشته باشد که بعدا میگم، اما این مراد آقایون به واسطه یه قیاس دیگه ما میتونیم ردش بکنیم، که آقا بین واجب و ممکن اگر اشتراک لفظی حاکم باشد تالی فاسد دارد، چون تالی باطل هست اینم مقدما باید فاسد باشد. خب بگیم اون قیاس چیه؟ میگیم وقتی که این وجودی رو که بر خدا حمل میکنیم از دو حالت خارج، یا باید اراده معنا از این وجود کرده باشیم، یه معنایی رو لحاظ کرده باشیم، یا اصلا اراده معنا نکنیم. اونجایی که اراده معنا نداریم در این حمل میشه چی؟ موجب تعطیل عقل. یعنی ما وقتی میگیم الواجب موجودون، این وجود اصلا هیچ علمی بهش نداریم، اراده معنا ازش نمی کنیم، اون میشه تعطیل عقل. در صورتی ما وقتی میگیم واجب موجود هست، اثبات واجب الوجود میکنیم و در مقابل او از همین جهت کرنش میکنیم، خضوع میکنیم، چون وجودشو وقتی که اثبات کردیم میفهمیم از این وجود اراده معنایی کردیم، نه اینکه آقا لفظی را بگوییم و معنا را به خدا واگذارم، اینطور نیست. یا اراده معنا میکنیم یا اراده معنا نمیکنیم. اونجایی که اراده معنا نکنیم میشه تعطیل العقل. اونجایی که اراده معنا میکنیم میگیم آقای وجودی، میگیم بالاخره یک معنایی دارد، این معناش یا مشترک با وجودات امکانی هست، فسبت المطلوب، که اشتراک معنوی وجود میشود، و یا این که به معنای وجودات امکانی نیست بلکه نقیض وجود است و نقیض وجود چیزی به نام عدم نخواهد بود. یعنی وقتی که ما میگیم الواجب موجودن ای معدومون و تعالی انزالک، و خداوند که معدوم نیست، پس یا اراده معنا میکنیم یا اراده معنا نمیکنیم. اونجایی که اراده معنا میکنیم یا به معنای وجودات امکانی هست که میشه اشتراک معنوی وجود، یا به معنای نقیض این وجود هست که نقیض وجود چیزی جز عدم نخواهد شد و تعالی انزالک. اما این قسم دوم میشه یکم توضیح بدم چرا نقیض وجود میشه عدم و چرا خداوند باید مصداق این عدم باشد. در حالی که ارتفاع نخیزین محاله. ما میگیم مقابل وجود عدم است. خداوند خب وجود به این معنا نیست، نمیتواند عدم هم نباشد، چون میشه ارتفاع و نقیزین از واجب الوجود، نه موجود است و نه معدوم. پس اگر وجود به این معنا نیست، پس باید مصداق عدم باشد. اما یک بحث دیگه که خیلی بحث مهمی هست، بعضی قائل به اشتراک لفظی وجود بین واجب الوجود و ممکن الوجود هم هستن به معنای صحیح کلمه، و همون بحث وحدت شخصیه وجود میشه که صدرای شیرازی در جلد اول اسفار صفحه 99 مطلب رو میفرماید. یعنی ما در نظر بدوی قائل به اشتراک معنوی وجود هستیم، در مباحث عرشی حکمت متعالی قائل به اشتراک لفظی وجود هستیم. یعنی وجود فقط منحصر در ذات اقدس پروردگار آدم است. اگر ما دیگه به این موجودات امکانی میگیم موجود هست، این وجود به معنای وجودی که در ذات اقدس پروردگار هست نمی باشه. حتی اینجا اشتراک لفظی هم نمیتونیم بگیم، باید بگیم سالبه به انتفاع موضوعه. اصلا به اینا نمیتونیم وجود اطلاق بکنیم. اینه که صدرای شیرازی میگه الا ان الحق، جلد اول اذکار صفحه 99، الا ان الحق ان الاتفاق بینهما، بین وجود ربطی و وجود استقلالی حضرت حق، فی مجرد لفظ، اتفاقشون در فقط در لفظ در معنا نیست. یعنی قابل به اشتراک لفظی وجود می شود. وجودی که برای ممکنات استعمال می شود وجود مرآتی است، یعنی اینا مرآت وجودن، ولی که برای حضرت حق به معنای بحث الوجود هست، محض وجود هست. و اما تطبیق الفصل الاول فی ان الوجود مشترکون معنویون عقلیون نه لغوی، الوجود به مفهومه مشترکون معنویون یهملو علا ما یهملو علی به معنن واحد، یک معنای واحد بیشتر ندارد. حالا بعدا بحث میکنیم که این مفهوم وجود که بر این مصادیق حمل میشود به نحو متواتی هست یا به نحو مشککه. این که گفتی معنای واحد هست، نه به معنای متواتی بلکه به معنای مشککه. و هو ظاهر به رجوع الی الذهن حینما نحمله علی اشیاء او ننفی عن اشیاء. وقتی رجوع به ذهن میکنیم میبینیم که اونجایی که حمل میکنیم بر اشیاء یا نفی میکنیم به یک معنا هست. که قولنا الانسان موجودن و نبات موجودن و شمس موجودن و اجتماع و نقیزن لیس به موجودن و اجتماع و زدن لیس به موجودن و قد اجاد صدر المتعلهین، میگه بعد قریب من البدیهیات هست، حیث قال ان کون مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات قریب من الاولیات. این ماهیات هم ماهیات بالمعن الاعم باشد، نه فقط ماهیات بالمعن لخص بشه. بعد اونجا هم که میگیم الواجب و موجودون، این واجب ماهیت بالمعن اعم میباشه نه ماهیت بالمعن لخص. فمن سخیف القول، این پس قول اول، اما قول دوم، و من سخیف القول ما قال بعضهم ان الوجود مشترک لفظیون و هو فی کل ماهیت، ماهیت بالمعن الاعم، یهمل علیها به معنا تلک الماهیت، وجود هر چیزی فقط منصرف در همین ماهیت هم. خب این دو تا قیاس در ردش هست. قیاس اول و یرده لزوم و سقوط الفائده فی الحلیات البسیطه مطلقا، اگر ما قائل به اشتراک لفظی وجود بشویم باید حلیات بسیطه مفید فائده نباشند، بطالی باطل و المقدم مثل اونم مطلقا، چه در واجب چه در ممکن. که قولنا الواجب موجودن و الممکن موجودن و الجوهر موجودن و الارض موجودن، ای الواجب و واجبون، الممکن و ممکنن، الجوهر و جوهرون و الارض و ارضون، در قضایای موجبه باعث می شود که حلیات بسیط مفید فایده نباشد، در قضایای سالبه اشد و محضورن هست که سلب و شیء ای نفسه می شود. لیس شجرن به شجر، لیس شجر به شجر یعنی چی؟ لیس شجر به موجودن، ای لیس شجر به شجر. این قیاس اول. قیاس دوم الا ان من الجائز ان يتردد بین وجود شی و عدمه مع العلم به ماهیته و معناه، قیاس دوم استثنایی. اگر قائل به اشتراک لفظی وجود بشویم، علم به وجود باید مستلزم علم به ماهیت باشد، او بالعکس و تالیان باطلان و المقدم مثلو. علا ان من الجائز، در حالی که ما جایز میدانیم مردد بشیم بین وجود شی و عدم اون با این که علم به ماهیت داریم، ولی کن اگر قائل به اشتراک لفظی وجود بشیم، این تردد برای ما جایز نیست، شک نمیتونیم بکنیم. هر جا علم به ماهیت پیدا کردیم باید علم به وجودش هم پیدا بکنیم. او بلست که قولنا حل الاتفاق موجودن املا، با اینکه ماهیت اتفاق رو میدونیم تردد در وجودش پیدا میکنیم. تفیه اشتراک لفظی وجود و کذالک تردد فی ماهیت شی مع الجذب وجودهی، وجودش رو میدونیم ولی کن حقیقت و ماهیتش رو نمیدونیم. که قولنا حل نفس الانسانیت الموجوده مجردون او مادیون یا جوهرون او عرضون، با اینکه وجودش رو میدونیم ولی که ماهیت و حقیقتش رو نمیدونیم. و تردد فی احد شیئین مع الجذب بالآخر یقضی به مغایرتها، یعنی بطلان تالیه، یعنی تلازم بین علم به وجود و علم ماهیت نیست. نه، اون اصلا چیز دیگه اراده کرده. ما یثبته المثبت لم ینکره منکر. اونجا گفتم اصلا بحث سالبه به انتفاع موضوع میشود. ما به وجود امکانی اصلا نمیگیم وجود، اینها نمود حضرت حق هستند، نه اینکه به اینها بگیم وجود اشتراک لفظی باشد. این یک معنا. دوم هم حالی معنایی داره که الان میخوام تصویر بکنم بعد از کلاس در خدمت هست. قول سوم اینکه بین واجب و ممکن اشتراک لفظی وجود باشد، این یک معنای سخیف دارد، یک معنای راقی و عالی دارد که صدرای شیرازی و عرفا قائل هستند. و نظیره فی سخافه، این سخافه مال همین متکلمی ما نصب الی بعضهم، بعضن میشه اطفار بحثایی رو میاره که میگه آقا این همین حرفی که میزنه جهلی صوفی میزنن اونجا منکوب میکنه ولی حرف خودشو، تا این ندا از چه حلقی بیرون بیاد. بارها گفتم موسی گفت انی ربکم العلا، اونجا باید تکفیرش کرد، ولی شجرم گفت انی انا الله، اونجا باید ایمان آورد. یک حرفه از حلقوم فرعون در میاد از یا از حلقوم شجر، یک حرف هست از حلقوم عارف در میاد که مراد جدیشو بفهمید. مراد استعمالی هر دوتا یکیه، استعمالشون یکیه، اما مراد جدی که اون داره با متکلم به خاطر وجدان شبه در مسئله که تشبه اوصاف خلق و حق نشود قائل به اشتراک لفظی وجود شده، ولی عارف به خاطر اینکه وجود را منحصر در ذات حضرت حق میبیند، به خاطر اینکه ایمان به هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن دارد، لذا مراد جدیاشون با هم فرق میکنه گرچه در مراد استعمالی با هم مشترک است. و نظیره فی سخاوت ما نصب الی بعضهم ان مفهوم الوجود مشترک لفظی بین الواجب و الممکن و رد به انا اما نقصد بالوجود الذی نحمله علی الواجب معنا اولا، یا قصد معنا میکنیم یا قصد معنا نمیکنیم از این حمل وجودی که داریم. و ثانی یوجب و تعطیل، اگر اراده معنا نکنیم فقط لفظ جاری بکنیم. و علل اول که اراده معنا بکنیم اما ان نعنی بهی المعنى الذی نعنی اذا حملنا علل ممکنات، یا همون اراده میکنیم که در وجودات امکانی اونو حمل میکنیم که میشه فسبت المطلوب که اشتراک معنوی وجود. و اما ان نعنی بهی نقیزهو، یا یعنی اینکه نقیض این وجود رو اراده میکنیم که چی باشد؟ میشه عدم، و خداوند باید بشه مصداق عدم. چرا؟ برای اینکه ارتفاع و نقیضین محال است. و علثانی یلزم نفی الوجود انه از ذات واجب عند اثبات الوجود له، با اینکه داریم اثباتش میکنیم تعالی عن ذلک، خداوند که مصداق عدم نیست. و علل اول که همون اراده‌ای باشد که در وجودات امکانی داریم که فسبت المطلوب که مشترک معنوی میشد. و علل اول یثبت المطلوب و هو کون مفهوم الوجود مشترکاً معنوی یا والحق کما ذکره بعض المحققین مرحوم سبزواری ان القول بالاشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم و المصداق، یعنی خلط بین حمل اولی و حمل شایع شده. ما قائل به اشتراک معنوی وجود در حمل اولی هستیم، مفهومشون با هم یکیه، نه اینکه مصداقشون. عین تراب رب الارباب در مصداق، خلط بین حمل اولی و حمل شایع شده. فحکم المغایره انما هو للمصداق، یعنی به حمل شایع، دون المفهوم یعنی حمل اولی. و صلی الله علی محمد.